در باب پرهیزکاری. از روی تجربه دریافتم که بین جنبش ها و حرکات سریع روح و ظاهر ثابت و آرام آن تفاوت هایی وجود دارد و به خوبی آگاهم که حتی در آمیختن ضعف انسانی با قدرت و قائمیت خداوند نیز چیزی نیست که قادر به انجام آن نباشیم. در واقع همان گونه که شخصی بیان نموده، شأن الوهیت بزرگتر از آن است که خود را چنان تنزل دهد که به عنوان ویژگی یک شخص درآید. اما این کار تنها به شکلی تشنجی امکان پذیر است. مواقعی در حیات قهرمانان عهد باستان معجزاتی روی می‌دهد که بسیار فراتر از قدرت طبیعی ماست. اما به واقع معجزه خود ایشان هستند. باور این که می توانیم نفسمان را در خمره چنان صفات متعالی فرو کرده و بدان رنگی از آنها زنیم، چنان که جزو ذات و ماهیت آن شود، بسیار سخت است. حتی برای ما که تنها شکلی جنینی از انسان هستیم نیز اتفاق می افتد که می توانیم با خوراندن شرح حال و عبارات انسانهای بزرگ به نفسمان، او را در جذبه ورای احوال عادیش ببریم. این نوعی احساس است که بر آن غلبه کرده، او را خراباتی کرده و چنان مسحور می نماید که از خود بی خود می شویم. هنگامی که این گردباد فرو می نشیند، مشاهده می کنیم که بی اختیار آرامش بر نفسمان حکم فرما می شود و نزول می نماید. هرچند این نزول تا پایین ترین درجه نیست، اما دست کم به سطحی پایین تر از آنچه پیش از آن قرار داشت می رسد. این گونه است که می توانیم همچون مردی عادی که شاهینی را از دست داده یا جامی را شکسته عصبانی شویم. باورم بر این است که هیچ کس، حتی افرادی که به کمال تظاهر می نمایند، نمی توانند جامع صفاتی همچون رفتار به کمال، اعتدال و پایمردی باشند و به هر حال یکی از این صفات در ایشان ناقص است. به همین دلیل نیز حکما میگویند برای قضاوت شایسته درباره یک فرد میبایستی قاعدتاً به اعمال روزمره‌اش دقت نمود و در جامعه هر روزش او را غافلگیر نمود. پیر هونیز به مانند سایر اندیشمندان راستین مردی بود که جهل را به مثابه علمی لذت بخش نگاه کرد و سعیش بر آن بود که زندگیش را با نظریه‌اش تطابق دهد. او عنوان کرده بود ضعف قضاوت انسانی چنان شدید است که قادر نیست به هیچ گونه تصمیم یا باوری تمایل بیابد و همیشه در صدد است که آن را در حالت تعادل نگه دارد. ملاحظه هر عقیده ای را داشته و چون شخصی لاغید هر چیزی را بپذیرد. داستانهای زیادی درباره رفتار و سلوک مشابهی از سوی خود وی در زندگانیش نقل شده است. هنگامی که تصمیم می گرفت که سخنی بر زبان جاری کند، هیچگاه از تصمیم خود منصرف نمی شد. حتی اگر مخاطب وی در میانه راه از او جدا شده بود، او هیچگاه از راهی که در پیش گرفته منحرف نمی شد و هیچ مانعی نمی توانست او را متوقف نماید و تنها با حمایت دوستانش بود که از سقوط در دره و یا برخورد با عرابه ها و حوادثی مشابه در امان می ماند. از آنجا که ترس یا دست کشیدن از هر کاری می توانست به اصول وی ضربه بزند، به همین جهت هر انتخاب و گزینشی را نادیده می گرفت. یک بار می خواست یکی از اعضای بدنش را ببرد و یا داغی بر آن بنهد و البته با چنان استواری این کار را انجام داد که دیگر هیچگاه پلک‌هایش نروییدند. یک چیز است که نفس شما را به قبول چنین تصوراتی می رساند. این دیگری است که میتواند نظریه و عمل را در هم آمیزد. با این حال این امر بعیدی نیست، اما آنچه فی الواقع غیر قابل باور می نماید این است که باید در این ترکیب چنان استوار و ثابت قدم باشید که جزو اعمال منظم و معمول شما شده و از عرف معمول فاصله بگیرید. به همین دلیل نیز هنگامی که خواهرش در خانهش او را غافلگیر کرده و به جهت فراموش نمودن مکتب اخلاقیش مورد عتاب قرار داد، او پاسخ داد: عجبا، حتی این زن احمق هم میبایست در خدمت اثبات اصول من به کار آید. در موقعیت دیگری که از خود در برابر سگی دفاع میکرد گفت: بسیار سخت است که انسان یک سر از عادات خیش دست بشوید. ما بایستی تلاش کنیم در ابتدا با عمل خود با این عادات مقابله نماییم و در مرحله بعد به سراغ بحث و استدلال برویم. حدود 70 یا 80 سال قبل، در فاصله 8 مایلی از اینجا، یک مرد روستایی که هنوز هم زنده است، مغزش از حسادت زنش فاسد شده بود. یک روز که مرد از کار به خانه باز میگشت، مطابق معمول با قرولندهای زنش مورد استقبال قرار میگیرد. این کار چنان او را مجنون میکند که داسی را که در دست داشته به کار انداخته و اعضایی که زن را به چنان هیجانی وامی داشته بریده و به صورت وی میچسباند. چند روز قبل در برگراس، حدود 5 روستایی از خانه من زنی به نام داردوژنه را تشییع کردند. این زن شب پیش از آن توسط شوهرش که مردی مالی خولیایی و عصبی مزاج بوده، به شدت مورد ضرب و جرح واقع شده بود. زن تصمیم گرفته بود به قیمت مرگش از وحشیگری مرد فرار کند. صبح از جا بر می خیزد و به مانند معمول با همسایگانش چند کلمه رد و بدل می کند و ضمن آن برخی امورش را به دانها می سپارد و بعد با خواهر یکی از همسایه ها بر روی پلی می رود و بعد انگاری در حال انجام بازی است، با آن دختر خداحافظی می کند و بیان که کلام و حرف دیگری بر زبان آورد، خود را از روی پل به رودخانه انداخته و هلاک می شود. آنچه در مورد او قابل توجه است، این نکته است که او تمام این نقشه را شب پیش از آن در ذهنش کامل کرده بود. اما موضوع در خصوص زنان هندی متفاوت است. در این سرزمین رسم بر آن است که مردان زنان متعددی دارند و زنی که بیشتر مورد علاقه شوهر باشد پس از مرگ وی میبایست خود را بکشد. این زنان در تمام طول حیاتشان در این اندیشه هستند که به این نقطه تفوق بر دیگران دست یابند. مهربانی و محبتی که ایشان در حق شوهر خود انجام میدهند، پاداشی جز آن که به هنگام مرگ همراه او باشند در بر ندارد. هنگامی که آخرین مشعل بر توده هیزم ها قرار می گیرد، همسران با موهای آشفته در کنار توده هیزم سوزان می ایستند و نزاع مهلکشان با یکدیگر بر سر اینکه کدام یک می بایست در مرگ همسرشان شریک شوند در می گیرد. زیرا زنده ماندن به منزله رسوایی و خفت است. آن کس که پیروز شود آغوش بر آتش می گشاید و لبهای سوختش را بر لبان شوهرش می نهد. نویسنده می گوید که حتی در عصر ما نیز شاهد اجرای این مراسم از سوی مردم مشرق زمین بوده است. البته این امر تنها به زنان محدود نمی شود، بلکه شوهرانی که همسران و یا حتی کنیزکان محبوبشان را نیز از دست داده اند، این کار را انجام می دهند. کار این گونه انجام می شود که هنگامی که شوهر زن می میرد، بیوه در صورت تمایل، البته معدود افراد این کار را انجام می دهند، 2 یا 3 ماه برای به قاعده کردن امورش وقت می گیرد. هنگامی که روز موعود فرا می رسد، او گویا که برای مراسم عروسی خود را آراسته، آینه‌ای در دست چپ و عصایی در دست راست می گیرد و بر اسبی سوار شده و با لبی خندان، چنان که به مراسم زفاف می رود، در حالی که از سوی دوستان و اقوامش همراهی می شود، به مکانی که برای مراسم آماده شده می رود. میدانی بزرگ که خندق میان آن از چوب پر شده، که در کنار آن پشته‌ای به ارتفاع 4 یا 5 پا قرار دارد که بر روی آن غذاهای مجللی برای پذیرایی از کسانی که او را همراهی کرده اند قرار داده شده است. پس از رسیدن به محل، او شروع به پایکوبی و آواز خواندن می نماید. هنگامی که زمان موعود برسد، دستور می دهد که آتش را روشن کنند. پس از آن دست نزدیکترین خیشاوند همسرش را گرفته و با هم به نزدیکترین رودخانه رفته و لباسهایش را از تن بدر کرده و آنها و جواهرات خود را میان اقوام خیش تقسیم نموده و برای اینکه گناهانش را بشوید به میان آب می رود. سپس از آب بیرون آمده و جامه زرد رنگی که 14 یارد بلندی دارد بر تن می کند و بعد دوباره دست در دست نزدیکترین خیشاوند همسرش به نزدیک توده هیزم باز می گردد و اگر فرزندانی داشته باشد سرپرستی آنها را به یکی از نزدیکان خود وصیت می نماید. اگر خود فرد مایل باشد پرده‌ای میان او و توده هیزم مشتعل برای ندیدن شعله‌های آن می کشند. اما اغلب بیوه ها برای اینکه عملشان شجاعانه تر به نظر آید از این کار امتناع می ورزند. پس از آن که وصیتش به اتمام رسید، زنی از میان جمع کوزه روغن به او می دهد تا سر و بدنش را با آن بپوشاند. پس از انجام این کار، وی کوزه را به درون آتش انداخته و خود نیز به میان هیزم‌ها جست می زند. و در این میان هم افراد حاضر برای اینکه زن زودتر بسوزد، هیزم‌هایی را به درون آتش پرتاب می کنند. سپس شادی ایشان، تبدیل به سوگواری و عزا می شود. اگر آنها جزء طبقات پست باشند، جسد شوهر به محلی که می بایست سوزانده شود منتقل می شود و به حالت نشسته در آنجا قرار می گیرد. بیوهش نیز در برابر او زانو زده و محکم او را در آغوش می گیرد. او تا هنگامی که دیواری از آتش دور ایشان برپا کنند، در همان حالت باقی می ماند. هنگامی که آتش تا شانه های زن اوج گرفت، یکی از اقوام وی از پشت سرش را گرفته و گردنش را می شکند. هنگامی که روح از بدنش خارج شد، دیوار به سرعت بلندتر شده و تمام جسم آن دو را دربر می گیرد و هر دو همانجا دفن می شوند. در همین کشور هند، عمل مشابهی بین مرتازها رایج است. البته ایشان این عمل را به جهت تحت فشار قرار دادن سایرین و یا از روی بلهوسی انجام نمی دهند. بلکه طبق عقاید ایشان هنگامی که به سن معینی نزدیک می شوند یا اینکه در می یابند از سوی امراضی در معرض تهدید قرار دارند، توده هیزمی برایشان تدارک دیده می شود که بر روی آن بستری که به زیبایی آراسته شده قرار می دهند. پس از آن که ضیافت مفصلی با حضور دوستان و آشنایانشان برگزار شد، چنان بی حرکت بر روی بستر دراز می کشند که هنگامی که آتش برافروخت هیچ کس شاهد حرکت دست یا پای ایشان نباشد. یکی از ایشان به نام کالانوس پیش از آن که تمام ارتش اسکندر از راه برسد این گونه خودکشی کرد و هیچ کس در میان ایشان به درجه تقدس نمی رسد مگر اینکه خود را به این طریق کشته و روح خیش را آزاد نموده و توسط آتش مهذب سازد. این گونه تمام امور فانی و دنیوی در وجودش از میان می روند. آنچه این ماجرا را به یک معجزه بدل می کند، قصد فاعل آن بر مدت زندگی معین است. زیرا در میان سایر مباحث مطروحه، آنچه این مورد را برجسته می نماید، مسئله سرنوشت و قضا و قدر است. زیرا اگر ما امور را بر حسب اراده خود مقید به ضرورتی اجتناب ناپذیر و معین نماییم، پس اکنون در آن سنی هستیم که از آن بحث نموده ایم. از آنجا که خداوند پیش بینی می نماید، بیشک آنچه می بایست واقع شود صورت می پذیرد و آنچنان صورت می پذیرد که مطابق اراده او باشد. بر این اساس، استاد اخلاق پاسخ می دهد که اگر می‌بینیم که برخی امور مطابق اراده ما واقع می‌شوند، خداوند از آنجایی که همه چیز در برابرش حاضر است و او پیش‌بینی نمی‌کند بلکه می‌بیند، ناگزیر به واقع نمودن آن امر نیست. به عبارت دیگر، چون امور واقع می‌شوند، ما آنها را می‌بینیم یا اراده می‌نماییم. و این گونه نیست که چون ما آنها را می‌بینیم یا اراده می‌نماییم، پس واقع می‌شوند. این واقعه است که تولید معرفت می نماید و نه معرفت که ایجاد واقعه می نماید. آنچه که شاهد وقوعش هستیم به واقع در حال وقوع است اما این امر می توانست به شکل دیگری نیز واقع شود. در کتاب علل وقایع بیان شده که خداوند واجد عللی نیز هست که ما آن را اتفاقی و ارادی می نامیم و آنها اموری هستند که وقوع آنها را به اختیار ما نهاده است. و او بر این امر عالم است که ما گمراه می شویم زیرا بر این امر اختیار و اراده داریم. تا کنون ملل بسیاری را دیدم که لشکریان خود را با ضرورت تقدیر تهییج نمودند. زیرا اگر عمر محدود به زمان خاصی است، پس در این صورت نه تیرباران دشمن، نه بی‌پروایی خود ما، نه فرارمان و نه بزدلی من می تواند آن را کاهش یا گسترش دهد. این کلام زیبایی است، اما مردی را بیابید که مطابق آن عمل نماید. و اگر این موردی است که باوری راسخ و پرشور می تواند منجر به چنین اعمالی شود، پس آن عقیده‌ای که اکنون ورد زبان ماست، ایمانی بس ضعیف است. یا شاید این اعمال حقیرانه معتقدین بدان است که آن را به چنین حقارتی تنزل داده است. هرچند، نتیجه هر دو یکسان است. در این خصوص، اعلی حضرت دو ژانویل همچون گواهی ممتاز برای ما نقل می کند که بدویون از اعرابی که در سرزمین مقدس فلسطین با پادشاه ما سنت لوئیس می جنگیدند، بر مبنای باوری که داشتند به شدت معتقد بودند که ایام عمر انسان از قبل معین شده و غیر قابل تغییر است و به همین جهت نیز تنها با یک دشنه و جامه سفید پا به عرصه نبرد می گذاشتند. و به هنگام نزاع بین خود بدترین لعن و دشنامی که بر زبان داشتند این بود که به سرنوشت کسانی دچار شوی که به جهت ترس از مرگ زره بر تن می پوشند. این کلام ایمانی نمایانگر ایمان بسیار متفاوت از ایمان و عقیده ای است که ما بدان باور داریم. می توانیم درجه ایمان را با قیاسی که دو نفر از زاهدان فلورانسی در عصر پدرانمان عرضه داشتند بسنجیم. برخلاف نظریه‌ای که هر دوی ایشان بر سر آن توافق کرده بودند، دایر بر این که هر دوی ایشان می بایست در میدان عمومی و در منظر تمام مردم سوزانده شوند، یکی از ایشان مایل بوده که درستی خیش را اثبات نماید. تمام مقدمات فراهم شده و مقرر بود که در موعد معین صورت پذیرد که با حادثه غیر منتظره متوقف شد. یک نجیب زاده جوان ترک پیش از آن که لشکریان امرواس و هونیادی مجار آماده نبرد شوند، به تنهایی عمل متحورانه انجام داد. هنگامی که امرواس از او پرسید که چطور مردی به این جوانی و بی تجربگی، زیرا اولین بار بود که او در جنگ شرکت می جست، توانسته چنین کار برجسته انجام داده و چنین شهامتی از خود ابراز نماید، او پاسخ داد که آموزگار شجاعت وی یک خرگوش بوده است و نقل کرد: یک روز به شکار در آمده بودم. هنگامی که خرگوشی را در مرغزار دیدم، به رغم آن که دو سگ شکاری ورزیده با خود به هم راه داشتم، با خود اندیشیدم که از کمان خیش بهره ببرم، زیرا این خرگوش هدف مناسبی برای پیکان کمان است. من شروع به پرتاب تیرهایم نمودم. 40 تیر در ترکش خود داشتم، اما هیچ یک از آنها نه تنها به او اصابت ننمود، بلکه کوچکترین آزاری نیز به آن خرگوش نرساند. در نهایت سگهای خود را رها کردم، اما آنها نیز کاری از پیش نبردند. این مرا به این اندیشه فرو برد که آن خرگوش با دست تقدیر محافظت می شود و شمشیر و پیکان تنها بر منزلی ضربه می زنند که سرنوشت آن را ساخته است و ما را نیز قدرت آن نیست که آن را به پیش آورده یا به تأخیر واداریم. این داستان به ما می آموزد که چگونه تصادفی قادر است خرد ما را آماده دریافت ادراکات متفاوتی نماید. مردی مهم، کهنسال و از نظر شأن و نظر دارای جایگاه والا، در نزد من خودستایی می کرد که به واسطه برخی اخطارهایی که بر وی الهام می شود، تغییرات مهمی در سرنوشت ایجاد نموده است، و یکی از مواردی که برایم نقل کرد چنان موهوم و مجمل بود که دریافتم داستانش چندان بر مدار واقع نمی چرخد. اما خود وی آن را معجزه می نامید. من تعریف دیگری از آن دارم. مورخین ترک میگویند این عقیده که ایام عمر ایشان از قبل مقدر شده است چنان در میان مردم رایج بوده که آشکارا به ایشان شهامت و رشادت خاصی میبخشیده است. و من شاهزاده بزرگی را میشناسم که اگر تقدیر همچنان به حمایت از وی ادامه دهد از این باور بهره ها خواهد برد. در تاریخ هیچ کس ثابت قدم تر از دو مردی که برای قتل شاهزاده پرتغال دسیسه چینی کرده بودند دیده نشده است. جای شگفتی است که چگونه یکی از آن دو توانست در این کار به موفقیت برسد، حالان که دوستش هر آنچه را که در توانش بود در این راه انجام داد اما به نتیجه نرسید. او در تعقیب شاهزاده رفته و با اسلحه مشابه سلاح شاهزاده با او که به تازگی و با زنی که نسبت به احتمال وقوع توطئه پیدا کرده بود خود را هم از لحاظ سلاح و هم به لحاظ قدرت بدنی آماده کرده بود و در میان همراهان و دوستانش در خانه خودش که توسط سربازان مسلح محافظت می شد و در شهری که متعلق به خود وی بوده به نزاع بپردازد. در واقع قاتل او هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی تحت تأثیر احساسی نیرومند و قوی بوده است. من تردید ندارم که آن مرد می دانسته که به استقبال مرگی حتمی می رود، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی توانسته ذره ای امید برای زنده ماندن او قائل باشد. و روشی که او برای اجرای نقشش در پیش گرفته نشان می دهد که عملش نه از روی جنون بلکه دلیلی بر تحور او می باشد. انگیزه ها برای انجام چنین عملی می تواند متنوع باشد، چرا که قوه ادراک ما هر آنچه که مایل باشد را با ما انجام می دهد. ترور بعدی که در مجاورت اورلئان واقع شد شباهتی با ترور سابق نداشت. عدم موفقیت کامل این ترور بیش از آن که به جهت نبود توان و نیرو باشد ناشی از بدشانسی بود. اگر شانس یار باشد انفجار به خودی خود مرگبار نیست و طرح تیراندازی از روی اسب با فاصله مناسب، آن هم به مردی که به آرامی بر روی اسبش بالا و پایین می رود، نقشه مردی بود که پیش از آن که زندگیش را از دست بدهد بختش را از دست داد. اتفاقی که پس از آن افتاد این امر را ثابت می کند. اندیشه کشته شدن چنین شخصیت برجسته‌ای چنان عامل را مبهوت عقل از سرش رو بوده بود که حتی نتوانست از دست محافظین بگریزد و یا به هنگام استنطاق زبان در کام بچرخاند. تنها کاری که او می بایست انجام می داد این بود که بعد از انجام کار به تاخت به نزد دوستانش که آن سوی رودخانه بودند می رفت. این نقشه ای است که من آن را کمتر خطرناک می بینم، زیرا به جهت وسعت منطقه اسب شما بهتر مسیر خود را می یابد و بسته به شرایط تشخیص نقطه مقصد سهل تر است. همانند تروریست قبلی هنگامی که حکم مرگ او را قرائت کردند پاسخ داد: خودم را برای این امر آماده کردم. می خواهم با پایداریم باعث شگفتی شما بشوم.